أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در روایت عبدالاعلا بود که به او تمسک شده بود برای دلالت آیه مبارکه بر براءت. خب اشکالات دلالی تمام شد. آخرین اشکالی که در استدلال به این روایت وجود داره این هست که عبدالاعلا در این روایت مردد است بین دو نفر، یکی عبدالاعلا مولا آل سام و دیگری عبدالاعلا ابن اعین البجلی او الاجلی، به اختلاف نسخه بدن ها. ما راهی برای توثیق این دو نفر از نظر توثیق خاص نداریم، یعنی کتب رجالی ما مثل نجاشی، کشتی، فهرست شیخ یا رجال شیخ طوسی توثیقی راجع به ایشون نداره. بله، شیخ مفید رضوان الله علیه در رساله عددیه عنوان عبدالاعلا رو، عبدالاعلا ابن اعین رو، جزء فقها و موثقین ائمه علیهم السلام برشمرد. و خب چون معلوم نیست که این عبدالاعلا ابن اعین که ایشون توثیق فرموده است، این کدام یکی از این دو نفر هست، چون هم عبدالاعلا مولا آل سام اسم پدرش اعین هست، هم اون اعین بجلی یا اجلی اسم پدرش اعین هست. پس عبدالاعلا ابن اعین که عنوانیست که در رساله عددیه شیخ مفید هست، قابل انطباق بر هر دو هستش. بنابراین اونجا که اونجا توثیق شده یک عنوانیست که مشخص نیست برای ما بجلیس یا مولا آل سام هستش. قهرن وقتی اون معلوم نشد این روایت هم تصحیح نمیشه، چون ممکنه اونجا آل سام توثیق شده باشه اینجا بجلی باشه، یا اونجا بجلی توثیق شده باشه اینجا آل سام باشه. بنابراین از این راه، بنابراین روایت قابل اصلاح نیست و از نظر سند، ولو حالا اگر دلالتش هم اشکال نمی کردیم، قابل اعتماد نیست. خب برای اینجا از نظر ما تخلص از این اشکال امر سهلی است، چون بالاخره این روایت شریفه در کتاب شریف کافی است و مشمول شهادت کلینی قدس سر را به صحت روایات کافی میشه و بارها عرض کردیم که این شهادت مقبوله و قابل پذیرفته شدن هست. بنابراین از نظر ما مشکل آنچنانی وجود نداره. اما در اینجا این نکته ایست که من حالا بد نیست به این تناسب عرض بکنم. قد یقال که این توثیقات مرحوم شیخ مفید قدس سره در رساله عددیه به اون شکلی که محقق خویی قدس سره برداشت فرموده است این تمام نیست. این بحث بحثی است که خیلی جاها نافع و به درد می‌خوره. بلکه چون مرحوم آقای خویی اینطور از این کلام مرحوم شیخ مفید استفاده کردن که تمام کسانی که در روایات داله بر این که شهر رمضان یزید و ینقص از 29 روز از 30 روز ینقص و از 29 روز یزید، همه اینا افراد برجسته و مورد ثقات و از بتانه ائمه مثلا علیهم السلام هستند. مشی محقق خویی قدس سره در معجم و رجال الحدیث اینه که هر فردی که در این متون این روایات وارد شده است، ایشون اونها رو جزء کسانی میشماره که مشمول شهادت شیخ مفید هستن. و اینا ادعای زیادی هستن، یک حداقل 18 نفر شاید باشن یا بیشتر، که اگر این مطلب تمام باشه خب توثیق همه اینا استفاده میشه. حالا اصل مطلب برای اینکه بیشتر مورد توجه واقع بشه، یک بحثی است در روایات ما و در فقه که آیا ماه رمضان مثل بقیه ماه‌ها ممکنه گاهی 29 روز باشه، گاهی 30 روز باشه، یا اینکه نه ماه رمضان همیشه 30 روز و هیچ وقت کمتر از 30 روز نخواهد. ما یه روایاتی داریم، از روایاتی وارد شده که مدلولش همینه و بعضی از بزرگان محدثین و اینها هم قائل به همین شد، اخزن به ظاهر این روایات. شیخ مفید این رساله جوابات و اهل الموصل فی العدد و الرؤیه رو به خاطر این تألیف فرموده که این قول قول نادرستیست و فرق بین ماه رمضان و بقیه ماه نیست، و می فرماد اون روایتی که این مطلب رو داره هم رواتش ضعیف هستن، هم مطلب نادرستی است و اینها به ائمه علیه السلام بسته شده، وضع شده، و روایات داله بر این که شهر رمضان با بقیه شهود تفاوتی نداره از این حیث روایات عدیده و فراوانی است که اون روایات رو افراد موثق نقل کردن، اون وقت برمی شمارن عده از اون روایات رو. خب اینجا این بحثی که به خدمت شما مورد کلام واقع شده اینه که آیا ایشون در صدد این است که تمام این روایاتی که دال بر این جهت هست، تمام من وقف سند را ایشون میخواد توصیف بفرماید، که فرمایش محقق خویی قدس سره، یا اینکه بالاتر میخواد هم افرادی رو که در این روایاتی خودش نقل فرموده و هم افرادی که نقل نفرموده، میخواد بگه تمام افرادی که روایات یزید و ینقص رو دارن تمامشون آدم های صفاتی هستن ولو منم نقل نکرده باشم. فلذا اگه ما روایتی در کافی دیدیم، در تهذیب دیدیم، در من لا یعذر دیدیم، یه جا دیگه دیدیم، این مشمول این فرمایش ایشون میشه. ایشون بخشیشو ذکر کرده ولی شهادتش اینه که همه اینجوریه. که پس اون اوسع الاقوال اینه، اوسع الاقوال اینه که از کلام شیخ مفید استفاده کنیم، تمام رواتی که و من وقف سند روایاتی که دال بر این مطلب است همه من از ثقات. این اوسع الاقوال دلیل. قول دوم این است که نه، همونایی که خود ایشون ذکر کردن، روایاتی که خود ایشون ذکر کردن حالا در این کتاب یا در کتاب دیگری که ایشون نام برده، که اون کتاب متاسفانه به دست متأخرین دیگه نرسیده، این هم احتمال دومه که یه قدر دایرش از اون کمتر می شود، میشه مثل جنس متوسط. بله؟ نه، قول آقای خویی اینه که اونه که همینجا هستش تو رساله عددیه هست. یعنی در حقیقت ما اینجا خوبه اینم از هم جدا بکنیم که تفکیک بشه. پس اوسع الاقوال اونه. قول ثانی اینه که آنچه که در رساله عددیه و در اون رساله مصابیح النور یا مصباح النور خودش اسم اون کتاب. این دوم. سوم اینه که نه، خصوص اونچه که در این کتاب رساله عددی موجود هست رو ایشون داره میفرماید. پس که انه اون قول اول میشه مثل چی؟ مثل جنس الاجناس. اون قول دوم میشه مثل جنس عالی. این قول سوم میشه جنس متوسط. این قول دیگر که این قول هم قول مهمی است، عده از فضلای معاصر هم به این قول فرمودن، این قول رو قائل شدن، اینه که شیخ مفید داره میفرماید این روایاتی که دال بر اینه ثقات نقل کردن، یعنی توشون ثقاته. اون روایات اصلا آدم های ثقه نقل نکردن، این روایات رو ثقات هم ثقات نقل کردن، درشون ثقات موجود، نه هر کس نقل کرده ثقه هست، توشون ثقات وجود داره. خب اگه ما این قول چهارم رو گفتیم، این نتیجهش چی میشه؟ این نتیجهش چی میشه؟ هیچ کدوم به درد ما نمیخوره، ما به این رساله عددیه و این یکی از پایه‌های مهمه بسیاری از رباطی که معجم رجال الحدیث بر اساس او خیلی رو توصیف فرموده دیگه. این میگه نه آقا، این کلام شیخ مفید بیش از این دلالت نمیکنه که در اینها افراد این چنینی هست، و بر این مسئله هم شواهدی رو میارم. یکی از شواهدش اینه که خود توی این سندهایی که ایشون نقل کرده افرادی هستن که خود ایشون چند صفحه قبلش یا چند ساعت قبلش مثلا تضعیف کرد، مثلا محمد ابن سنان. تو محمد ابن سنان خود ایشون تضعیف فرموده محمد ابن سنان رو، بعد اتفاقا روایاتی که برای این مسئله نقل میکنه محمد ابن سنان درش هست. یا اینکه اینها رو توصیف فرموده به اینکه اینا افرادی هستن که مشهورن، صاحب تصانیفن، صاحب اصولن، اینجور تعریفای راجبشون کرده در این عبارت، با حالی که افرادی ما میبینیم در این سند هستن که اصلا مشهور نیستن، حالا ای سقم باشن مشهور نیستن، صاحب تصانیف نیستن. پس معلوم میشه ایشون نظر نداره به عام استقراقی که همه اینا اینجورن، بلکه مقصودش اینه که در اینها افراد این چنینی وجود دارن. این هم یک نظری است که خب عده قائلن. نظر آخر که نظر پنجم مثلا، یعنی فی ما وجد فی ما نعلم، نظری است که به ذهن عقیل اومده و اون بعد از مطالعه این کتاب، اینه که ایشون تمام من وقع اف سند رو توصیف نمی کنه و اون نقض که محمد ابن سنان درش هست اون از وسائطه. نه، کسانی که بالمباشره از امام نقض کردن اونا رو داره توصیف میکنه. نمیخواد بگه سند کل هر کسی که در سند واقع شده، چون هر کسی که در سند واقع شده که مطلب رو از ائمه نقل کرده که. ایشون میگه که حالا عبارت رو باید بخونیم، ایشون اون چه که از عبارت ایشون ممکنه برداشت بکنیم همین است که کیا داره توصیف میکنه؟ مباشرین را، یعنی اونایی که از خود ائمه علیهم السلام مطلب نقل کردن. اصحاب ائمه که ثقاتن این وقت اینا رو میشماره، همه اینا رو هم توصیف کرده ایشون. خب حالا من این عرض رو کردم که برای این که برای شما یک سرنخی باشه انشاءالله با مطالعه و دقت در این عبارات، چون این بحث خیلی بحث مهم نیست و از اثر فقهی فراوان داره و افراد زیادی. ببینید اول در صفحه 19 می فرماد و اما ما تعلق بهی اصحاب العدد فی ان شهر رمضان لا یکون اقل من 30 یوما ف فهی احادیث 16 قطعنا نقاد الآثار من الشیعه فی سندها و هی مثبتتون فی کتب صیام فی ابواب النوادر و النوادر هی التی لا عمل علیها و انا اذکر جملتم و انا اذکر جملت ما جاءت به الاحادیث الشازه و ابین ان خلل ان خللها و فساد تعلق بها فی خلاف الکافه ان شاء الله. فمن ذلک حدیث که رواه محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب ان محمد ابن سنان ان حذیفه ابن منصور ان ابی عبد الله علیه السلام قال شهر رمضان 30 یوما لا ينقص ابدا. بعد فرموده به هذا الحدیث شاذ و نادر و غیر و معتمد علی طریقه محمد ابن سنان و هو متعون فی لا یختلف لا تختلف الاصابه فی تهمته و ضعفه و ما کان هذا سبیله لم یعمل علیه فی الدین. بعد حدیث بعد رو ذکر میکنه مروا و محمد ابن یحیی العطار عن سهل ابن زیاد تا عن سهل ابن زیاد الادمی عن محمد ابن اسماعیل عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله. بعد متن حدیث رو ذکر میکنه و بعض میفرمان که و هذا الحدیث شاذ مجهول الاسناد لو جاء بفضل صدقت او صیام او عمل بر لوجب التوقف فی فکیف اذا جاء بشیء یخالف الکتاب و السنه و اجماع الامه. تا بعد حدیث دیگر رو ذکر میکنه باز همینطور مناقشه میکنه در اینا. تون اینا رو هم که نگاه میکنید بعضی افرادی که تو سند واقع شدن اشکال دارن، نه همشون، بعضیشون افرادی هستن که جاهای دیگه به اونا استدلال میکنه. این دکتر هم باید توجه بکنه اونجا که تضعیف میکنه نمیخواد بگه کل من وقع فی سند ضعیفه. بعد تا اینجا میرسه میفهمد و اما صفحه 25 و اما روات الحدیث و ان شهر رمضان، ببخشید من قبل از اینکه این روات الحدیث بخونم و عبارت بالاشو بخونم، فهذه الاحادیث الثلاثه مع شذوذها و اضطراب سندها و طعن العلماء فی رواتها، که این سه روایت روایت بودن که دلالت میکرد به اینکه 30 روز است و لاینقص عن 30 روز، این روایات مع شذوذها و اضطراب سندها و طعن العلماء فی رواتها یلتی یعتمدها اصحاب العدد المتعلقون بالنقل، اصحاب عددی که فقط به نقل نگاه میکنن یعنی اخباری محضن و به ملاکات و اینا خیلی توجه نمیکنن. وقد بینا ضعف تعلق بها به ما فیه کفایه والحمدلله. پس اینجا فرموده و طعن العلماء فی روات و اما روات الحدیث و ان شهر رمضان شهر من شهور السنه یکون 29 یوما و یکون 30 یوما، گاهی اونجوره گاهی اونجوره، فهم این عبارات دقیق، فهم فقها و اصحاب ابی جعفر محمد ابن علی امام باقر سلام الله علیه و ابی عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام و ابو الحسن موسی بن جعفر و ابو الحسن علی بن موسی و ابی جعفر محمد بن علی و ابو الحسن علی بن محمد امام هادی و ابی محمد الحسن بن علی بن محمد صلوات الله علیهم. اولا یه امام دو امام نه، اصحاب این ائمه این روایات رو نقل کرده، اون سه تا بود، اینجا از ائمه متعدد اصحابشون روایات داله بر این که یزید و ینقص نقل کرد. خب الاعلام و رؤسا المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتیا والاحکام الذين لا یطعن علیهم ولا طریق الى ذنب واحد منهم و هم اصحاب الاصول المدونه و المصنفات المشهوره و کلهم قد اجمعوا نقلا و عملا الا ان شهر رمضان یکون 29 یوما نقلوا ذالک ائمه الهدى علیهم السلام و عرفوه فی عقیدتهم و اعتمدوه فی دیانتهم و قد فصلت احادیثهم بذالک فی کتابی المعروف به مصباح نور فی علامات اوائل الشهور. و انا اثبت و من ذلک ما یدل علی تفصیلا ان شاء الله. بعد شروع میکنه. فممن روا ان ابی جعفر محمد ابن علی الباقر ان شهر رمضان شهر من الشهور یصیبه ما یصیب الشهور من النقصان، ابو جعفر محمد ابن مسلم، که این یک راوی مباشره دیگه، سندم حالا ابو جعفر محمد، حالا روایت شده میکنه و بیه اخبرنی بذالک ابو غالب احمد ابن محمد الرازی رحمه الله ان احمد ابن محمد ان احمد ابن الحسن ابن ابان ان عبدالله ابن جبله ان العلا ان محمد ابن مسلم. پس اون راوی رو کی مقصودشه؟ یه محمد ابن مسلم. بعد روایت خب برای اینکه ثابت باید بشه محمد ابن مسلم گفته، روایت سند ذکر میکنه.
مسنده شاید
تیمانی دیگه گفت مسندهاتشون مشهوره. بله.
این
اصحاب
این
سندی
اون
راوی
مباشر صاحب اصله و اصلشون مشهوره.
نه نه، خود اونا رو داره میگه این
چنینه. صاحب تسانی خیلی مشهوره. بله. حالا میگه که مثلا من دارم به این به الله اگه طریق به محمد ابن مسلم مشهور نباشه و مرحوم شیخ مفید فقط داره راوی مباشر رو تصدیق میکنه به ساقدشو، این چه خوب از ذره فتی قابل انتظام نیست، حدثت نیست.
نه نه، میخواد بگه اونا آدمایی هستن که قولشون معتبره. اونا
طریق بونم ضعیف.
خلاص نه، نمیخواد یه طریق باید البته ضعیف نباشه. اگه یک طریق داشته باشه که ثابت کنه او گفته، خیلی خوب. اگر نه تراکم نقل ها باعث بشه که معلوم بشه اینا این گفتن، بازم کفایت میکنه. اونایی که مباشره ائمه بودن و این مطالب رو نقل کردن، اینا خودشون ثقاتن، برای ما هم ثابته که اونها گفتن رو هم رفته، یا به این که طریقمون به اون تمامه و طریق معنعن تمام به تک تکشون داریم، یا نه مجموعا اینا تعاضد میکنن و معلومه که اینا این حرف رو زدن. و ربا محمد ابن قیس مثل ذالک و معنا، با سند روایت ذکر میکنه تا محمد ابن قیس ان ابی جعفر محمد ابن ان ابی جعفر الباقر محمد ابن علی علیه السلام. بعد دوباره وروا، حالا اینجا بعد میگه وروا محمد ابن سنان ان ابی الجارود قال سمعت، وروا مصدق ابن صدقه ان عمار ابن موسی الصابتی. همینجا باعث شده که ادعی بگن اینجا گفته وروا محمد ابن سنان ان ابی الجارود، گفتن اج همین الان شما چند صفحه پیش اومدی گفتیم اون روایت محمد ابن سلام درش اشکال کردی، خب اینجا هم که داره محمد ابن سلام نقل میکنه. این محمد ابن سلام راوی از امام که نیست، تو سند واقع شده. اینشون اونه که توصیف کرده کیا هستن؟ روایت از ائمه هستن. میخواد بگه انقدر از این روایت ائمه، از این 17 نفری که از خود ائمه نقل کرده، انقدر افراد مختلف با سندهای مختلف نقل شده که انسان ال پیدا میکنه که مذهب ائمه این بوده. شما این تتبع بفهم، بعد هی روایت رو نقل میکنه تا اینکه میرسه حالا اون قرینه دیگری هم که من میخوام ذکر کنم تو آخرش، اینه که این روایات رو که ذکر میفرماید تا میرسه به آخر کار میفرماید که یه فهرستی ذکر میکنه، میگه و روا کرام الخطعمی و عیسی ابن ابی منصور و قتیبة الاعشا و شعیب الحداد و الفضیل ابن یسار و ابو ایوب الخزاف و فطر ابن عبد الملک و حبیب ابن جمائی و عمر ابن مرداس و محمد ابن عبدالله ابن الحسین و محمد ابن الفضیل السیروفی و ابو علی ابن راشد و عبید الله ابن علی الحلبی و محمد ابن علی الحلبی و عمران ابن علی الحلبی و هشام ابن الحکم و هشام ابن سالم و عبدالعلا ابن اعیان و یعقوب الاحمر و زید ابن یونس و عبدالله ابن سنان و معاویت ابن وهم و عبدالله ابن ابی عفور فی من لا یحصا کثرت و مثل ذلک حرفا به حرف و فی معناه و فهوا و فائدته و قد اختصرت ذکر المتون و الاسانید لئلا ینتشر به الکلام و اودعت ذلک فی کتابی مصباح النور فی علامات اوائل الشهود فمن اراد ان یقف علی التفصیل فیه بلبشر لمعانی فلیلتمس و هناکه انشاءالله. یک هفتش ده تا روایت رو مثلا ذکر می فهمد، من یه فهرست، این فهرست مال چه اشخاصیه؟ این رواتی نیستن که تو سلسله سند تا اصحاب مباشر قرار گرفته، این همون مباشرها هستن، این فهرستی که باز آخرش ذکر میکنه. بنابراین به نظر میاد اون قول صحیح در باب این باشه که شیخ مفید قدس سره در کتاب رساله عددیه اصحاب مباشر این ائمه خدا علیهم السلام که نامشون بود اینا رو داره توصیف میکنه. فقط یه کلام میمونه که اینا رو چطور همش رو ایشون فرمود اصحاب کتب مصنفه و چی هستن و اینا رو اسایی هستن که یؤخذ منهم الحلال و الحرام، با این که خب خیلی از این افراد افرادی هستن که نامعنوس لابشون در بین رواد و ثابت نیست که اینا کتاب های این چنینی داشته باشن. خب جواب اینم این است که اینا در عصر ما الان اینجوریه، خب خیلی ها در عصر ما اینجور خواهند شد، مثل پدر ما رضوان الله علیه نقل فرمودن که آیت الله بروجردی در درس می‌فرمود، حالا آقای بروجردی خیلی سر و صدا داشت دیگه، در عالمگیر بود، مجره وحید عالم تشیع این اواخر ایشون شده بود دیگه، همه جا نامه مبارک ایشون برده می‌شد و خیلی شخصیت عظیمه، ایشون فرموده بودن حالا این سر و صدا هست و فلان و اینا، ولی روزگاری خواهد رسید که نام سید حسین بروجردی رو توی گوشه ای از کتب تراجمی تاریخی کسی ببین، اون وقت چون بعضی همه کتاب های اونجوری نداشتن، خیلی اهل درس و بحث و اینا تو حوزه های روات نبودن، ولیکن مرحوم شیخ مفید که قریب العصره، خب اینا واضح بوده که اینا رؤسایی که هستن حلال و حرام و اهل بعضی صفاتش هم مثل این که تصانیف و بلان و اینا ممکنه روی به خدمت شما ارسالات که تقلیب باشه. حالا مثلا ابوالجارود، ابوالجارود خب تفسیر داره، کتاب تفسیر مهم می داشته ابوالجارود، اهل تصانیف دیگه، که مرحوم علی ابن ابراهیم هم در تفسیرش از اون تفسیر فیه فراوان نقل شده، حالا یا ناقل خود علی ابن ابراهیم یا اون ملفق و دیگری علا ایاب. بنابراین اون که به نظر اقوا میاد همینه که ایشون روات چیز رو داره تصدیم میکنه، ولی که در این حال عبدالعلا بن اعیان که اینجا داره توصیف میشود برای ما معلوم نیستش که کدامی که از این دو فرد هست. قد یقال که عبدالعلا بن اعیان البجلی یا اجلی و عبدالعلا بن اعیان مولا آل سام اینا یه نفره، اینا یه نفره و بنابراین ما دو نفر نداریم. پس عنوان عبدالعلا بن اعیان که مطلق آمده در عبارت مفید همین یک شخص که بیشتر نیست، همین هم داره توصیف میکنه. اینا بزرگانی قائل به این شدن که اینا یک نفرن، ولیکن همونطور که محقق خویی قدس سره در معجم فرموده است نمیشه قائل به این جهت شد. چرا؟ چون شیخ طوسی رضوان الله علیه در اصحاب امام صادق هر دو رو با یک نفر واسطه عنوان فرمود، عبدالعلا مولا آل سام مثلا در شماره 37، بعد عبدالعلا بن اعین الاجلی یا بجلی در شماره مثلا 39. حالا اگه مثلا اون اول بود اینجا میگفتیم یادش رفته مثلا که اونجا ذکر فرموده، این کنار هم دو نفر رو بیای ذکر کنی، این شهادت عملی از شیخ طوسی که اینا دو نفره. با توجه به این شهادت بارز، این که دیگه حالا ما بعضی گفتن اینا یک نفر هم دو این حرفا، این قابل قبول نیست و نمیشه بهش اعتماد کرد که اینا رو بگیم یک نفر هستن.
استاد ببخشید ممکنه
جعل لفظی
شده باشه؟
بله؟
یه نفر
جاهلی جعل لفظی کرده
باشه؟
مقصود چیه که جعل لفظی کرده باشه؟
یه نفر آورده باشه
که بخواد
از
هامو ببینید، اینا احتمالات نیشگولیه، نفس الامریه و الا وساقته. بله؟
اینو زیرکیه در جعل دیگه.
خب اشکال نداره، ولی خلاف ظاهر وساقت اون راویست، یعنی هم شیخ طوسی که حل این کارا نیست، شیخ طوسی هر داره ذکر فرموده، هم مولا آل سام رو ذکر فرموده، هم اون دیگری رو ذکر فرموده، اونم در کنار هم با یه واسطه یک نفر یا دو نفر خیلی کم، که معلومه که فراموش نکرده جلو چشمش. و تو در روایات دیگر هم ما فرض اینه که سندمون تا عبدالاعلا تمامه، یعنی ثقاتن. وقتی تا عبدالاعلا ثقاتن اونا رو میشناسیم به وثاقن، خب معنی نداره که بگیم اینا باز جعل کردن و وضع کردن. بله اگه جعل و وضع در واقع کرده و با این کارش اومده از وثاقت افتاده، اون دیگه خودش میدونه، خدای متعال. الان ما این آدم ثقه است داره این حرف رو میزنه، قبول میکنیم ازش. بله؟ نه اون که گفتم که اون که شیخ، یعنی دیگران اومدن که کلام شیخ
دیگر رو اضافه کرده.
ببینید اینم، ببینید این مطلب مهمیه. این مطلب ببینید، این که این کتاب ها ما باید بهش اعتماد داشته باشیم، این کتاب هایی که چاپ میشه.
عدم اعتماد به کتاب نیست.
پس چیه؟
اون زمان ممکنه کسی به خاطر دشمنی که با اهل بیت داشته این اسمی رو جعل بکنه، که بخواد ازمان علما رو، علمای حدیث رو بخواد در زنده خود روایت بخواد.
خب همین رو دارم میگم، یه نفر رو مثلا یک کسی اومده ادخال کرده در کتاب شیخ طوسی، درست؟ این در اثر اینکه این کتاب ها به مقابله و به قرائت و سماع و در اجیال مختلفه به این شکل علما دقت میکردن، برای خاطر همین بوده که واقعا اون کتاب همون جوری که مؤلف تألیف کرده است به دست بعدی ها برسد. فلذا خیلی ها به وجاده و فلان هم اعتماد نمی کردن، برای همین بوده که لعل یک کسی اضافه کرده باشه. قرائت می کردن، سماع می کردن، خطوط علما باید باشه. حتی این اسنادی که ذکر شده خیلی هاش اسناد به این نسخه است، یعنی اون شهادت می ده که این همونه، به هویت شهادت می دادن، نه به اون کبرای کلی که این آقا همچی کتابی داره. و تا امروز هم همین جوره، یعنی ما الان کافی که چاپ میشه یا من لایحضر چاپ میشه یا وسائل چاپ میشه، ما باید به اون مکتبه که اینو داره چاپ میکنه اعتماد داشته باشیم. بله ممکنه یک کس بیاد چاپ کنه کم زیادش بکنه، همونطور که کتب عامه بعض روایات که به نفع شیعه هست در چاپهای اخیر حذف کردن، این ممکنه. یا خود مقنعه شیخ مفید، اون مقنعه که جامع مدرسین چاپ کرده، این ما عده از رفقا اینو چیز کردیم، تحقیق کردیم و مقابله کردیم با نسخ فراوان. این در یک نسخه که اقدم نسخی بود که سنه اوائل قرن ششم شد، 500 خورده بود تاریخ کتابتش، این از آستان قدس هم گرفته بودن ظاهرن این رو. این معلوم ناسخ در باب وضو مسح رجلین رو تبدیل کرده به غسل رجله، که معلوم شد که این ناسخ سنی بوده و به جای مسح رجلین غسل رجلین نوشته بود. خب یه همچی تصرفاتی ممکنه بکنن، ولی فلزاست که میگیم باید اینا معتمد باشن، این کتابخونه رو بشناسیم، افراد محققش رو بشناسیم. این مثلا آقای ربانی شیرازی این کارو کرده، میشناسیم، بله آدم درستی بوده، فلان مؤسسه اگه کرده میدونیم. هم این فلزا الان هم لازم، مثل رساله های آقایون هم همینجور، یه مقلدی که میخواد رساله رو عمل کنم تو یه چاپخونه اومده رساله رو چاپ کرده، فایده نداره، باید اطمینان داشته باشه به اینکه این همون رساله، اینکه بعضی از مراجع خودشون رساله میدن، این معناش همینه، برای اینکه اطمینان باشه که بله این مال منه، این رساله الان مال من، این خودش میده برای اینکه روشن بشه. خب این به خدمت شما عرض شد که بحث ما راجع به این تمام شد. فتخلل فتلخص من ما ذکرنا، که بالاخره این روایت در سند بحث مبنای ما اشکالی نداره. صلی الله علیه و آله.